اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هزار افسان. بر اساس داستانهای هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
گمانم امشب دیگر میتوانم با آسودگی قدری بیاسایم و دیگر در انتظار نمانم که قرار است چه شود.
آری، امشب به پایان قصه شاه نعمان و فرزندان و نوادگانش میرسیم.
حکایتی طولانی بود.
خسته کننده که نبود.
آه، برای من که بسیار آموزنده بود.
از شنیدن این سخن بسیار خرسندم. و اما ادامه قصه از آنجا ماند که ماکان با مردی به نام صباح آشنا شد و صباح او را تهدید کرد که گروگانش خواهد گرفت و کار آن دو بالا گرفت و تن به تن به مبارزه پرداختند. و البته ماکان بسیار زورمند بود و در حرکتی او را بالای سر خود گرفت و به سوی رودخانه برد. صباح به او التماس کرد که رهایش کند. ماکان دلش بر او بسوخت و رهایش کرد و از او قول گرفت حیله‌ای به کار نبرد.
پس نبرد جانانه‌ای کردند. گمان نمی کردم ماکان زورمند باشد. کار او را تمام شده می دانستم.
اما چنین نبود و سرانجام نبرد آن دو به آنجا ختم شد که با یکدیگر دوست شدند و بعد از دوستی صباح به سوی بغداد رفت. اما ماکان بر جای خود ماند و در اندیشه بود تا اینکه سواری را دید که از دور به او نزدیک می شد و روی اسب خود قوز کرده و خمیده و عنان اسب را سست کرده بود.
اگر زخمی بود؟ آخر اگر سواری این گونه بر اسب باشد حکایت از زخمی بودن او دارد.
آری، مردی بود زخمی که وقتی به نزدیک ماکان رسید از او خواست تا وقتی زنده است او را به دوستی برگزیند.
چه بلایی سرت آمد؟ چگونه با این حال بر پشت اسب سوار بودی؟
قدری به من آب بده مرا تا زمانی که زنده ام به دوستی برگزین، چرا که کسی مثل من پیدا نمی کنی. اگر زنده بمانم تو را از مال دنیا بی نیاز میکنم.
بخور. چه کسی با تو چنین کرده؟
کار من رو بودن اسب است. تمام عمر اسب دزدیدم. نام قسان است و این اسب را از سرزمین روم و از میانه اسبان افرایدن شاه دزدیدم. اسب بی نظیریست.
آره اسب بی نظیریست.
مدت ها در جستجوی این اسب بودم تا اینکه آن را در میان کاروانی از رومیان یافتم که به سوی بغداد می رفتم. پیرزنی به نام ذات و دوان سواران بود. من در فکر چگونگی رو بودن اسب بودم که به ناگاه 50 سوار در میان گرد و غبار پیدایشان شد که به قصد غارت آن کاروان آمده بود. نام سرکرده دزدان زانا بود.
چه سرنوشت و سرگذشت عجیبی داشتی. چگونه زخمی شدی؟
در آن گیر و دار اسب را رو بودم، اما دزدان به من حمله شدند، زخمی هم کردند، اما گریختم. اگر همان سالا اموال مرا نمی رو بود چون این نمی کردم.
آرام باش.
نامم چیست؟
ماکان.
این اموالم برای تو باشد.
قسان مرد بیچاره. باید همینجا او را دفع کنم، سپس نزد مادرم باز می‌گردم.
پسرم ماکان، این همه مدت کجا بودی؟ من که جز تو کسی را ندارم.
آواره کوه ها و دشت ها بودم. مادر، از اینجا، از اوضاع اینجا برایم بگو.
پس از هیچ یک از اتفاقات این مدت خبر نداری؟
چه شده؟
در غیبت تو بین ملک ساسان و وزیر لقمان اختلاف پیش آمده. وزیر لقمان و نیمی از سپاه بر ضد ملک ساسان شوریدند.
چرا چنین کردند؟
وزیر لقمان و سپاهیان سوگند یاد کردند پادشاه آنها تنها و تنها ماکان پسر زول مکان شاه می باشد. همچنین سوگند یاد کردند تا تو را بر تخت شاهی ننشانند که حق مسلم توست شمشیر در نیام فرو نکنند.
وفاداری وزیر لقمان بارها و بارها ثابت شده.
بانو
چه شده؟ چرا هراسانی؟
ملک ساسان
چه؟
ملک ساسان به دیدار شما آمده.
دیدار من؟ ها، او را بخوان.
اطاعت سرورم.
سلام ماکان، این مدت کجا بودی؟ خدا میداند پس از رفتن تو دنیا برای من دلگیر و تنگ شده بود. خدا را شکر که سالمی.
خوش آمدید. اجازه می دادید من به دیدار شما می آمدم.
خوش آمدید. بفرمایید بنشینید.
سپاس گذارم. قصد ماندن ندارم. آمدم بگویم که بعد از این فرمانده کل قصر تویی. با مادرت باید بیایی و در قصر زندگی کنی. البسه و جواهرات و هزاران هزار سکه برای تان کنار گذاشتم. بیا و مرا خوشحال کن.
نمیدانم این همه محبت را چگونه پاسخ دهم. من از تمام مال دنیا تنها اسبی دارم که پیشکش شما میکنم.
آن را دیدم، اسبی بی‌نظیر است. حال من همان را به تو هدیه میدهم که فقط برازنده توست. باید دیگر بازگردم. امشب برای ورود تو مهمانی دادم. زودتر با مادرت بیا.
قدم رنجه کردید.
سپاسگزارم. منتظرتان هستیم بانو.
حال که میبیند خرد و کلان کشور بر حق بودن مرا جار میزنند، این چنین به صرافت افتاده.
آره.
اما روزگار بازی خود را خواهد داشت. راستی مادر جان، از مائده در این مدت خبر داری؟
پسرم، به خدا قسم آنقدر از غیبت تو ناراحت و نگران بودم که اصلا سراغی از او نگرفتم.
کاش پیش او بروی، با او سخن بگویی، ببینمش.
طمع گردن مردان را کج و آویخته می سازد. بنابراین این گفته را رها کن که باعث شکست و هلاک توست. من نه نزد او می روم، نه چنین چیزی از او می خواهم. می توانی پیامت را به واسطه سعدانه بفرستی. سعدانه؟ سعدانه؟
آمدم بانو.
با من امری دارید بانو؟
من با تو کار دارم.
در خدمتم سرورم.
می توانی برایم پیامی ببری؟
برای بانو مائده؟
آره.
برای من هیچ چیز شیرین تر از دیدن وصال دو عاشق نیست که در امر خیر حاجت هیچ استخاره نیست. با جان و دل می برم. پیام چیز سرورم؟
به او دلتنگش هستم. هر کاری می کنم تا عروس خانم شود.
بسیار خوب، همکنون می روم.
مادر، من برای اینکه بتوانم با مائده ازدواج کنم باید ثروتی هنگفت داشته باشم. آن کس که این اسب را به من داد گفت تمام اموالش در دست مردی به نام زاناست که به زور آنها را تصاحب کرد. باید به سراغش بروم و آن اموال را که اکنون به حق از آن من است بازپس بگیرم.
یعنی میخواهی دوباره به سفر بروی؟
مادر، ناگزیرم.
ماکان مدتی بعد از بغداد خارج شد. البته این بار سر و وضع بهتری داشت و هنگام خروج از دروازه شهر دوستش صباح را دید و با هم همراه شدند.
ماکان هیچ تلاشی نمی کرد تا حق خود را از ساسان بگیرد؟
چرا؟ اما به خاطر علاقه اش به مائده سعی می کرد خیلی رفتار بدی نداشته باشد و احرام ملک ساسان پدر مائده را نگاه می داشت. ماکان بعد از خروجش از شهر به سراغ زانا رفت و با او نبردی جانانه کرد و او را به ضربتی از پای درآورد و آن اموالی که قسطان به او بخشیده بود را باز پس گرفت. در واقع آن اموال از آن مردم بغداد بود و وقتی با اموال و گله ها و شتران بازگشت همه را بین مردم شهر تقسیم کرد.
پس هدفش این بود تا جایگاه خود را میان مردم ارتقا بخشد.
زانا راهزنی بود که اکثر کاروانهای اهالی شهر را غارت کرده بود و با این کار ماکان مهرش به دل مردم شهر نشسته بود.
حتما ملک ساسان را این کار خوش نیامد.
خیر، او با عده‌ای که به او وفادار بودند پنهانی شور کرد و همه به این نتیجه رسیدند تا ماکان را بکشند و این خبر به گوش مائده رسید و او هم ماکان را با خبر کرد و البته ملک ساسان بارها نقشه قتل ماکان را کشید که هر بار به لطف خدا شکست خورد، تا اینکه ملک ساسان و وزیر لقمان مجبور شدند به جنگ پادشاه روم بروند و پادشاه روم رومزان شاه نام داشت که بعد از هر دو به پادشاهی رسیده بود.
دوباره جنگ با روم؟
به حواشی این جنگ نمی پردازم. اما در این جنگ هم ملک ساسان هم ماکان و وزیر لقمان به اسارت در آمدند، تا اینکه یک روز رومزان شاه از آنها خواست تا با او هم سفره شوند.
شما چند تن از بزرگان بغداد اینک اسیر دست ما هستید، اما خوش دارم امشب در کنار شما از این خوراکی های لذیذ بخورم.
قطعا این موضوع دلیل دارد. می شود بدانم؟
من خوابی دیدم که میگویند تعبیر آن را فقط وزیر لقمان میداند. خواب دیدم در گودالی سیاه افتادم و خیشانم مرا شکنجه میدند و وقتی از گودال بیرون آمدم دیدم درون سرزمینی پر از زر ناب هستم. در آنجا دو کمربند دیدم که هر دو را به کمر بستم و به ناگاه یکی شدند. حال بگو تعبیر این خواب چیست؟
ای پادشاه، بدان این خوابت تنها بر این دلالت می کند که شما برادر و برادرزاده یا پسر عمو خویشاوندان دیگری از هم خون و رگ و ریشه خود دارید.
به خاطر این حرف باید همه شما را بکشم. جلاد!
این رفتار با اسرا بدون از انسانیت و مردانگی است.
میخواهی چه کنی فرزندم؟
اینجا چه میخواهی دایه مرجانه؟
اینان اقوام تو هستند.
چه میگویی؟
او را ببخشید، او پسر ابریز است.
خب این را که همی دانند. مادرم ابریز است
و پدرت شانومان بود. لقمان نیز وزیر او. ماکان برادرزاده توست. شرکان و ذوالمکان نیز برادران تو بودند.
باور کردنی نیست.
اگر باور ندارید به گردن آویزتان نگاه کنید. یکی به گردن ماکان است، دیگری به گردن تو و آن سومی
به گردن مائده. اینان را از مادران و پدران خود گرفته ایم.
این گوهرها را ابریزه به شانومان بخشیده بود
و همه این مصائب به خاطر حیله‌های ذات و دواهیست.
مادر بزرگ مادرم را میگویی؟
آن عجوزه باعث مرگ همه عزیزانت شده و خودش هنوز زنده است.
او ناجوان مردانه به شاه نومان زر خورد، سر شرکان را در خواب برید، حتی باعث مرگ مادرت او بود، چرا که او شعله های جنگ را برافروخت.
او مادر بزرگ من صفیه را با حق ربود و پدرم همیشه دلتنگ مادرش صفیه بود. آخر سر هم در حسرت دیدار مادر جان سپرد.
باور نمی کنم که یک پیرزن باعث این همه آشوب و قتل شده باشد.
او قاتل بسیاری از اطرافیان توست پسرم. حتی خود تو باید از او برحذر باشی که اگر تو را مانع آمال و آرزوهایش ببیند خواهد کشت.
پس قبل از او من چنین میکنم، نامه ای برایش مینویسم و او را به اینجا فرا میخوانم، او را به بغداد میآورم و از او میخواهم بانو صفیه را نیز با خود بیاورد.
میخوایی در نامه چه بنویسی؟ او بسیار حق باز است و زیرک.
می نویسم تمام بزرگان بغداد را اسیر کردم و می خواهم آنان را در خود شهر بغداد اعدام کنم. پس خود را هرچه زودتر به بغداد برسم. همین کافی است.
درود بر پادشاه فاتح و همیشه پیروز روم.
درود بر مادر بزرگ زیرک من، خوش آمدی.
می توانستی اسیران را در روم هم اعدام کنی تا من پیرزن این همه رنج راه بر خود هموار نکنم.
بگذار تو را در آغوش بگیرم که دلم سخت برایت تنگ شده بود.
باشد باشد، بیا پسرم.
که چقدر دلتنگتان بودم.
چه میکنی؟ چرا دستانم را بستی؟
تا تو را به سزای اعمالت برسانم.
تو دیگر کیستی؟ فرزندم رومزان، بگو داری مزاح میکنی؟ من پیرم و فرتود، قلبم توان ندارد.
من ماکان پسر ذوالمکان شاهم. نیای من شاه نعمان را تو خوب میشناختی مگر نه؟
اگر کافی نیست بازگرد و به پشت سر خود نگاه کن.
پشت سرم؟
چگونه ای پیر دانا؟ آیا مرا شناختی؟
تو
همان گونه که شاه شرکان را کشتی باید تو را بکشیم.
اینک من میروم و او را به دستان شما میسپارم تا عقوبتش کنید.
رومزان پسرم مرا رها مکن.
او را از دروازه شهر حلق‌آویزش کنید تا درس عبرتی باشد برای تمام آنان که با حقه و نیرنگ سبب نابودی دیگران میشوند.
پس آن زن نیرنگ باز به مکافات اعمال خود رسید.
در این قصه همه انسان‌هایی که به ناحق باعث مرگ کسی و یا آزردن کسی شده بودند به مکافات اعمال خود رسیدند. مثلا روزی از روزها مرد بازرگانی به شکایت نزد ماکان آمد که 20 سال است به کار مشغول است، اما در سرزمینش از دست دزدان بیابانگرد در امان نیست، در حالی که از شاه شرکان فقید نامه ای دارد که می تواند با آسودگی تجارت کند.
این همان بازرگانی نبود که در ابتدا نزحت و زمان را به شرکان فروخت؟
خود او بود که در نزد ماکان نیز عزیز شد. ماکان نیز به جایگاهی که حق او بود رسید و بر تخت پادشاهی تکیه زد و با مائده ازدواج کرد. و اما سه تن از سرکرده های آن راهزنان بیابانی را دستگیر نمود و سرگذشتشان را از آنها جویا شدند.
مگر سرگذشت یک راهزن اهمیتی دارد؟
برای قضاوت و حکم درست اهمیت دارد. آیا از سر ناچاری دزدی کرده اند؟ یا از سر شکمسیری و رتلبی؟
ولابد هر سه حکایتی طولانی دارند.
خیر سرورم، اول گفت من مردی هستم که راه بر دختران و پسران جوان میبندم و با حیله و حقه آنها را اسیر میکنم و به عنوان کنیز و غلام میفروشم. اتفاقا سالها پیش کنیزی را به بازرگانی فروختم که بعدها دانستم او را به شاه شرکان فقید فروخته.
این همان بیابانگردی نبود که نزحت و زمان را اسیر کرد و کتک زد و فروخت؟
خود او بود.
راست میگویند که دنیا دار مکافات است.
اما دومین سرکرده راهزنان مردی بود به نام حماد که خود به قتل چند تن اعتراف کرد. پس ماکان درم سر از تنش جدا کرد و سومین مرد در ابتدا خود را معرفی قزوان است.
همان که ملک ابریز را کشت؟
آری. و ماکان او را به دست رومزان شاه سپرد تا او انتقام قتل مادرش را بگیرد. پس از این ماجراها ماکان دستور داد تا سرنوشت شاه نعمان و پسرانش شرکان و ذوالمکان را بنویسند تا آیندگان نیز از ماجرای آنها با خبر شوند.
قصه جذابی بود.
میگویند این قصه واقعی است و نه خیالی و در سالهای دور رخ داده.
میخواهم به تو هدیه بدم.
هدیه برای من؟
آری بانوی قصه گو، بگو چه میخوایی.
فکر کردم هدیه آماده کرده اید، اکنون به قدری خستم که فقط میخواهم بخوابم.
هزار جلد کتاب.
هزار جلد کتاب چه؟
هزار جلد کتاب در باب موضوعات مختلف اکنون در کتابخانه توست.
باور نمی کنم.
دستور دادم زمانی که تو داری قصه میگویی آنها را به کتابخانه ببرند.
باید به چشم خود ببینم. سپاسگزارم.
کجا می روی؟
سپاسگزارم.
کجا می روی؟
کتابخانه. من که جوان بختم.
تو که خوابت می آمد.
بیدارم و هوشیار.
Thank you.
پرواز کنم در سرزمین خیال ناب، پرواز کنم در پهن داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you.